که من این موزه رو اجازه ندارم که بنده خدا راضی آره. هست راضی نیستم من اجازه بدهش بپرسم اگه ایشون اجازه بدن حتما تلفنش تقدیم میکنم که باشه صحبتی داشته باشین بالاخره با واقفین دیگه‌مون با ناظرین دیگه‌مون در بحث‌های دیگه حرم مطهر و آستان ان شاءالله انجام وظیفه خواهیم
بله بله جذاب حتما تو پایان گفتگومون بعد با آقای بنی صفات تو اتاق فرمان صحبت بکنید و از نکات دیگری که مونده برنامه‌هایی که مونده حالا دیگه عید تموم شد یواش یواش در واقع ایام عادی سال داره شروع میشه برنامه‌های حرم به چه سمتی خواهد رفت چه اتفاقاتی میفته اونجا
خب ما برنامه‌ها که الحمدلله شبانه روزی هست از مدت نسبت به زمان ماه رمضان کمتر شده اما دیگه ما در تدارک برنامه‌ریزی هستیم برای برنامه دهه کرامت که بله. در پیش داریم میلاد با سر سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه که آغاز دهه کرامت است تا میلاد حضرت رضا علیه السلام ولی نعمتمون که پایان دهه کرامت هست ما حضور کاروانهای از خدام و خدمه همراه با پرچم مقدس این هاست در شهرستانها در اسروسته‌ها و اقصا نقاط ایران اسلامی حتی در خارج از کشور خواهیم در حال برنامه‌ریزی این موضوع هستیم که انشاءالله باز این برنامه هم به نحو احسن اجرا بشه و برنامه دیگه که در دستور کار همکارانم هم دارن بحث برنامه‌هایی هست که بتوانن از بحث مسائل روز فضای مجازی بحث هوش مصنوعی رو ما بتونیم در خدمت بزاین مجمع حضرت رضا علیه السلام اجرایی لوک داشته باشیم
بسیار و چون اشاره کردید به اینکه چهارشنبه‌ها منسوب هست در مشهد به چهارشنبه‌های امام رضایی و بحث زیارت نیابتی رو مطرح کردین من خواهش میکنم که پایان بخش گفتگو امروزمون باز هم یک سلام و یک عرض زیارتی باشه از زبان شما که در مشهد هستین برای مخاطبان و همکاران و دوستان ما که در راه‌های دورتری دوست دارن دلشون الان در اونجا باشه از زبان شما میشنویم این سلام رو و بعد هم باهاتون خداحافظی کنیم
با کمال افتخار انجام وظیفه رو خواهیم کرد. خب شنوندگان محترم در ادامه بیانات جناب استاد فیروزی عزیز در هر جا صدا را دارم این امکان براشون مقدور هست که رو به مشهد مقدس حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام دست ادب بر سینه بگذاریم و سلام مختصری به نیابت از امام، شهدا، حق و حق داران، پدر و مادرایی که اسیر خاکن، کسانی که برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زحمت کشیدن، کسانی که در بحث درخت و درختکاری درختهای کاشتن و امروز ما ثمره برداشت اونا داریم، امروز در روز طبیعی از سایه این درختان دارن استفاده میکنن و همه و همه‌ای که در هر زمینه حق به گردن ما داشتن تقدیم امام رؤوف داشته باشیم. بنده هم در محل بست بالا خیابان یا اصلا بست شیرازی نایب وزیر هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی الله و وصی رسول رب العالمین. السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا. السلام علیک یا وارث الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بله اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم آقای هوشنگی تا فردا شما رو به خدا میسپاریم.
خواهش میکنم نویر هستیم تماسابه خدا
خدافز محتاجیم خدافز. بله این هم گفتگوی ما بود با حجت الاسلام مسلم هوشنگی رئیس اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی که هر روز در این ایام نوروز و از دو روز قبلش که ما با این برنامه خدمتون بودیم یعنی تا اینجا 15 برنامه باهاشون بودیم بسیار خوب بسیار صبورانه با ما همراهی کردن کمک کردن و در واقع برای غنی‌تر شدن محتوای این بخش که باهاشون هستیم خیلی تلاش میکنن یک روز به ما زوج‌ها رو معرفی کردن که ما صحبت کنیم روز دیگری درباره نقاره خانه روزهای دیگری درباره آداب و رسومی که در حرم امام رضا ساری و جاری هست بسیار کمک کردن و ازشون ممنونیم امیدواریم در این دو روز پایانی هم گفتگوهای خوبی داشته باشیم به خصوص اگر بشه هماهنگی بکنیم و با اون عزیزی که در بخش نورافشانی حرم و یک نورافشانی متفاوت در حرم ایده‌ای داشتن و خودشون در واقع هزینه کردن به صورت وقف بتونیم باهاشون گفتگویی داشته باشیم حتما تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بریم یه بخشی رو بشنویم و بیایم ما کماکان با برنامه بهار در بهار با شماییم.
رقص باران و عطر بهاران، جوشش روشن چشم ساران، گل شکفت از گل باغ و صحرا، ای تو آرامش بیقرار. در دل کوچه ها عطر اسفند، گل به عشق چمن گشته پابند، ریس بست شکوفه به هر جا، پر شد آینه از طرح لبخند. رفته بلبل پی نغمه خوانی، گل در اندیشه مهربانی، آمده موسم عشق و لبخند، عاشقان عید تام جاودانی، رقص باران و عطر بهاران، جوشش روشن چشم ساران. صبح از شاخ چکیده، قاصدکی از کوچه رسیده، چست دل پنجره را نم نم باران، غنچه ز شوق رخ تو جامه دریده، نبض زمین و نبض زمان، هرچه بگویم بهتر از آن. چشم منو پنجره است و نبض زمین و نبض زمانی، هرچه بگویم بهتر از آنی. ای که بهار خوب خدای، شوق سرودن عطر دعای، عید من آن لحظه دیدار تو باشم، دیده به ره منتظرم تا تو بیای. رقص باران و عطر بهاران، جوشش روشن چشم ساران، گل شکفت از گل باغ و صحرا، ای تو آرامش بیقراران. در دل کوچه ها عطر اسفند، گل به عشق چمن گشته پابند، ریس بست شکوفه به هر جا، پر شد آینه از طرح لبخند. رقص باران و عطر بهاران، جوشش روشن چشم ساران.
خب عصرتون بخیر باشه، ساعت الان 15:39 و 28 ثانیه هستش و کم کم پیام های شما داره به سامانه پیامکی 301035 میرسه. ممنون و خوشحالیم که به برنامه خودتون و شبکه رادیوی گفتگو توجه دارید و نقطه نظراتتون رو با ما در میون میگذارید. حتما به این پیام ها میپردازیم و راجبش صحبت خواهیم کرد. اما بعد از گفتگوی اول ما که هر روز ثابت در رابطه با امام رضا علیه السلام و برنامه حرم هستش، الان میخواییم به یک موضوع مهم برای ایرانیان بپردازیم، ایرانیانی که دغدغه تاریخ و فرهنگ و تمدن خودشون رو دارن و گفتگویی داشته باشیم در رابطه با در واقع اهمیت نوروز، اشتراکات فرهنگی که نوروز داره با کشورهای حوزه نوروزی و موضوعاتی که میشه از اون مدد گرفت برای دیپلماسی فرهنگی و اتفاقات خوب. جناب آقای دکتر نادر کریمیان سردشتی، رئیس انجمن همگرایی مواریث تمدن ایرانی، قبول زحمت کردن، الان روی خط برنامه هستن و میخوایم باهاشون صحبت بکنیم. آیه دکتر کریمیان، عرض سلام دارم خدمتتون.
سپاسگزار شما هستم. منم سلام و درود دارم خدمت دوستان عزیز در رادیو گفتگو.
زنده باشین. سال نو خدمتتون تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که به هر حال تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه و سال خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و تا آخر هم سال خوبی براتون بماند.
سپاسگزارم. منم تهنیت و شادباش میگویم این ایام فرخنده نوروزی را.
زنده باشید. آیه کریمیان، من مقدمه رو به خودتون واگذار میکنم، کمی در رابطه با اهمیت نوروز، اینکه چه استفاده ها و چه ظرفیت هایی داره و میشه ازش بهره برد، برامون توضیح بدید تا به سوالات بعد برسیم.
خب ببین، آیین‌های نوروزی که در از خیلی از اقوام و ملل در از ایرانی و انیرانی درش مشترک هستن،
بله،
یکی از جشن‌های بسیار بسیار کهنه و البته فقط به نیاکان ما بر نمیگرده، بلکه از حوزه جغرافیایی چین گرفته تا شاخ افریقا و تا الجزایر این آیین‌ها برگزار میشده در گذشته.
بله.
به علت اینکه اساساً ایام نوروز در اصل ایامی است که همزمان با تحول طبیعت و به قول چیه جشن طبیعت و ایجاد یک نوع نوگرایی در طبیعت هست که خیلی از اقوام و ملل درش مشترکن. اما بعضی اقوام و ملل در بروز و ظهور آیین‌های این ایام مایه گذاشتن و البته خب پیشینه کهن‌تری دارن، از جمله ایرانیان، آریاییان و همه حوزه های ایران فرهنگی که امروز ما میشناسیم تقریبا در این تقارن میمون ایام نوروز با تحول بهاری سهیم هستند. و البته خب عقیده ایرانیان همچون خیام نیشابوری اینه که این نوروز از گذشته دور از آیین‌هایی است که جمشید آن را پایه‌گذاری کرده و لذا برای آن آداب و رسومی ترسیم کرده که در کتاب نوروزنامه گزارش شده.
بله. خب با توجه به این اهمیتی که اشاره کردین، امروز چقدر فکر میکنید که نوروز رو ما به درستی در واقع اهمیتش رو درک میکنیم؟ از سمت مسئولان کشور در واقع براش کار میشه؟ شما چه خلأهایی رو برای در واقع بها دادن درست و وزن دادن درست به نوروز جاش رو خالی میبینید؟ چه خلأهایی رو احساس میکنید؟
ببین نوروز یک چیه؟ یک فرهنگ مستمر و میراث مستمر معنوی است و همیشه زنده و پویاست. هیچ ربطی به تصمیم گیری های دولتی و اینها نداره و تا مردم زنده هستن نوروز هم زنده است. این یه نکته.
خب.
نکته دیگه ای که سالها قبل که بنده هم درش سهم داشتم در ثبت جهانی نوروز و به ویژه 21 مارچ که به عنوان نوروز جهانی معرفی شد، برای نخستین بار ما یه سلسله کتاب‌هایی را چاپ کردیم، از جمله اولین بار کتاب شناسی نوروز را مفصل منتشر کردیم و بعد همین کتاب شناسی نوروز رو به زبان انگلیسی منتشر کردیم، بیبلیوگرافی آف نوروز. بعد کتاب نوروز در ورارودان منتشر شد و یه سری مجموعه مقالات و در کنار آن دو تا همایش بین المللی. اینا موجب شد که ما 12 کشور حوزه نوروزی رو هم در از همراه کنیم و پیشنهاد بدیم به یونسکو و یونسکو اینو در سطح منطقه‌ای و جهانی به رسمیت شناخت. بعدش هم خب کمیته ملی یونسکو در ایران با همکاری میراث فرهنگی اینو ثبت جهانی کردن. پس بنابراین نوروز این از نظر اینکه فعالیت‌های دولت‌های گذشته خوب. چه بوده، اما از نظر تجربه و اندوخته های انسانی نوروز حداقل 7000 سال سابقه داره و لذا بنده بعدش هم نوروزنامه خیام نیشابوری را منتشر کردم که برای نخستین بار در مادرید دانشگاه کمپلتنسه رونمایی شد، یعنی در ایران رونمایی نشد بلکه در مادرید اسپانیا رونمایی شد این کتاب و استقبال بسیار خوبی از آن انجام گرفت و اونجا ما برای نوروز و فرهنگ نوروزی در از تبلیغات بسیار زیادی انجام دادیم که در از به نوعی با برخی از آیین‌های این مناطق و به ویژه ضلع جنوبی اسپانیا یعنی کشورهای شمالی آفریقا همخوانی داشت و این نشون میده که عوضه نوروزی به عنوان یه میراث معنوی منطقه‌ای و جهانی همچنان پایدار هست و از گذشته دور برای آن پاسداشت ویژه‌ای داشتن. حالا من یه نکته‌ای هم عرض کنم، در ایام نوروز آنچنان که جائز بصری در کتاب و تاج خودش یا همون کتاب تاجنامش گزارش میکنه، یکی از آیین‌های بسیار خوبی که در ایام نوروز برگزار میشد محاکمه شاه وقت بود، حاکم بله. وقت بود
بله.
و اون شاه وقت توسط مردم محاکمه میشد، مردم صف میبستن در کنار معبد معبدان که اینها داوران بودند و از شاه شکایت میکردن یا از عوامل شاه. این بعد از جریان خسرو پرویز این سنت عالیه و عالی مثلا متروک شد متاسفانه و برای همین مثلا یک بخشی از فساد حاکمان دولت ساسانی یواش یواش دیگه همپوشانی کرد با سیستم معبدان.
خب آی دکتر کریمیان، من همینجا میخوام
اینا رو
یه سوال بپرسم.
اینها آیین‌های مخبول مانده نوروز بودن.
خب من میخوام از همین نکته شما یک بهره بگیرم و این سوال رو مطرح بکنم که پس آیا در همون دوره تاریخی وقتی که یک بخش از یک آیین مخفول میشه و یک اتفاق مهم این که در واقع جامعه یک ملت بیاد از دولت و شاه اون در واقع شروع بکنه حالا گلایه کردن، شکایت کردن در نزد داورانی که در اون مقطع حالا اونها رو به رسمیت شناخته بودن، پس آیا این نشون دهنده این نیستش که با همه این قدمت و با همه این اصالتی که نوروز داره و یک میراث فرهنگی مهم هست، اگر سیاستگذاری های فرهنگی کمی جا به جا بشه میتونه این آیین ها رو حتی نقاط مهم و کلیدیش رو یا به حاشیه ببره یا بخشی رو کمرنگ و پررنگ بکنه؟ با ناظر به دوران امروز آیا ما باز از شما میخوام مجدد بپرسم، فکر میکنید که نیازی به سیاستگذاری های فرهنگی در حوزه دولتی و ملی، حالا بعد بین المللیش رو شما اشاره کردید، آیا فکر میکنید وجود داره یا نه؟ و اگر نه باز بفرمایید که چه؟
ببین جناب آقای محمدی، درسته؟
محمد فیروزی، بله بله
آقای فیروزی عزیز جان. ببین که اسم مبارک جناب عالی هم با پیروز و پیروزی و اینها همراه هست و لذا این کار بله شدنیه، هم در سطح دولتی هم در سطح ملی، سیاستگذاری فرهنگی بشه، ما آیین‌های اصیل نوروزی را دوباره احیا کنیم. و لزوم برای همین هست که به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آیین‌های نوروزی بسیار بسیار حساب شده و در اصل ریشه در فرهنگ و تمدن این مردم داشته و هر آیینش هر آیینش بیانگر یک نوع فرهنگ و تمدن عالی اون روزگاران بوده. وقتی میگم محاکمه شاه، در از تصویه حساب سالانه شاه یا حاکم وقت بوده با مردم.
بله.
مردم نباید هیچ حساب و کتابی با شاه وقت داشته باشن، یا همونجا شاه باید اون تظلم رو قبول میکرد، تظلم مردم را، و به حساب و کتابهاشون رسیدگی میکرد و معبد حکم میداد و حتی گاهی اون شاه رو عزل میکردن، پسرش و برادرش و نزدیکانش رو به جاش می نشاندن. اینو جاحظ از متون پهلوی تحت عنوان کتابهای تاج و آیین نامه ها ترجمه کرده. حالا ما در مورد امروز نیست میتونیم این کارو بکنیم. ببین ما در خصوص 13 بدر که امروز در از به عنوان روز طبیعت ازش یاد میکنن، ما 12 روز را به خیر و خوشی آیین‌های عرض کنم تظلم خواهی مردم، آیین در اصل میر نوروزی، آیین‌های جشن‌های مختلف، رسیدگی به فقیر و فقرا را تا روز 12 ما سپری میکنیم که نشانه هر روزش نشانه یکی از امشاز پندانه و لذا اینو فرخونده میگیریم. بعد روز 13 که روز درخواست باران و روز 13 روز تیره، تیرماه، تیشتره، یعنی ایزد تیشتر، یعنی همان روز باران، مردم میرن برای نیایش و عبادت در دشت و در دشت و دمن دعا میکنن که باران میاد. و خیلی جالبه تو روز 13 بدر غالبا در همه اوزه های کشورهای نوروزی باران میاد. یعنی با دعای این مردم جشن نوید کارهای کشاورزی شروع میشه. یعنی بعد از 12 روز شادی و در اصل حالا دید و بازدید و تمام اون چیزهایی که بالاخره جز آیین‌های نوروزی هست، اینها وقتی تموم شد روز 13 مردم به دعا و نیایش چی میپردازن. و برخلاف مسیحیان و اروپایی ها که عدد 13 را نحس میدونن، مردمان ایران زمین این روز را، روز عدد 13 را مبارک میدونستن و لذا با تیشتر و ایزد تیشتر، ایزد باران، به نیایش میپرداختن و از خداوند چی میخواستن که سال جاری را مجدداً برکت و شادمانی و شادخاری و شادکامی را نصیب این مردم و ملت بکنند. خب اینها آیین‌هایی بوده. اما امروز شما وقتی روز طبیعت میگید، متاسفانه مردم میرن بیرون در طبیعت در از آنچه که نبایست انجام میدن و طبیعت رو آلوده میکنن، حالا به انواع گوناگون آلودگی که اصلا در فرهنگ زرتشتی، در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ مزدیسنا اینا جز کارهای حرام بوده. شما یک اشغالی را، یک چیز مشمعی را وقتی تو رودخانه بریزی، یا هر کسی که این کار رو میکنه در روز چیه عبادت و نیایش و درخواست از خدا، خب ببین چه قطعا برکت برداشته میشه از اون مردم و ملت. ما امیدواریم این فرهنگ رو از طریق دولت و از طریق چیه مراکز حالا غیر دولتی اینو اطلاع رسانی کنیم، فرهنگ سازی بکنیم که بدونیم که 13 بدر رو چگونه ما آیین‌هاشو به خوبی و خوشی برگزار کنیم. این چیزهایی است که انتظار میره که از ملت فرهیخته ای مثل ایرانیان که مجددن شما چهارشنبه سوری را نگاه کنید. در گذشته چهارشنبه سوری اساسا جشن دور کردن بدی ها بوده، حذف هر نوع پلیدی در درون و نفس بوده. امروزه جشن چهارشنبه سوری شده جشن کشت و کشتار.
بله.
خب این دولت خودش که مواد معترقه را میاره وارد میکنه و به مردم میفروشه یا عواملشون، فرق نمیکنه، این چه جشنی است که هر سال کشته میده، هر سال شادی های مردم تبدیل به عزا میکنه؟ اصلا این گونه در گذشته آتش که در اصل از بین برنده چی بوده؟ هر نوع گناه و پلیدی بوده آتش، یعنی پاکی را چی میکرده؟ مردم روش چی میکردن؟ عرض کنم میپریدند و آرزو میکردن، نیایش میکردن خدای پلیدی ما را عرض کنم با آب و آتش از ما دور نگه دارید. حالا این جشن چهارشنبه تبدیل شده به این که مردم فرار کنن از این آیین. خب این آیین اینگونه نبوده. این 20-30 ساله که مردم در عذاب هستند و مواد معترقه چینی را میارن و این همه خسارت، این همه آتش سوزی، این همه این صدا و سیما وظیفش چیه؟ وظیفش همین هاست که در از فرهنگ سازی بکنه که این کارها را اولا کسانی که وارد کننده مواد معترقه هستند. بنابراین جشنهای نوروزی از اول اسفند شروع میشه آیین‌هاش و تا آخر فروردین ادامه داره با شادی و شادکامی.
بله.
اما تبدیل میشه به عذاب و اینا. چیزایی است که به نظر بنده عقیل که مطالعاتی در نوروز و نوروز شناسی و آیین‌های نوروزی داشتم و 5 جلد کتاب چاپ کردم و بالای 30-40 مقاله عرض کنم، هر چه نگاه میکنم این آیین‌های امروز اصلا همخوانی نداره با اون آینه های گذشتگان ما. پس البته در تاجیکستان تفاوت بسیار زیادی عرض کنم، چهارشنبه سوریشون چهارشنبه سوری واقعا. در کردستان آینه های چهارشنبه سوریشون با آتش روشن کردنه، هیچ وقت ترقه بازی نیست. و لذا خیلی جاها اون اقوام کهن ایرانی را میخوام بگم، اینها آینه ها را پاس میدارن و ارزشش رو میدونن، ولی در شهرهای بزرگ متاسفانه جز همین دید و بازدیدهای مختصر که اونم داره از بین میره، عرض کنم در اصل کمرنگ میشه، بمیشه در شهرهای بزرگ. و من امیدوارم اتفاقا یه نکته خیلی جالب بگم خدمتون آقای فیروزی.
بله.
در آیین‌های نوروزی سفره همه فقیر و فقرا و مستمندان و مردمان با تمکن پر می کردن از نعمت می دادن به اینها.
بله.
یعنی یکی از آیین‌های نوروزی خیرخواهی و چیه کمک به فقیر و فقرا بود. خب شما حساب کنید کجای خانواده های مردم ایران امروز آجیل رو سفره‌هاشون هست و لسان از بین رفته، حتی دید و بازدید ها هم کمرنگ شده. در گذشته از احوالو من میخونم دیگه تو این نوروزنامه هایی که نوشته شده در طول تاریخ، عرض کنم تمام این آیین ها، یعنی واقعا آدم گریش میگیره. این آیین هایی که من در نوروزنامه خیام نیشابوری مشاهده کردم، از این که تحت عنوان آیین ازش یاد میکنه، یعنی آداب و رسومی که هیچ وقت از بین نمیره. آیین به این گفته میشه.
بله.
موقتی نیست، آیین یعنی مانده.